بحث مختصر جلسه 86 شب یک شنبه 22/12/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ذکره ای ذکر المسند الیه فلکونه ای ذکر الاصل ولا مقتضی للعدول عنه قول الاحتیاط لضعف التعویل ای الاعتماد علی القرینه قول التنبیه علی غباوت السامع او زیادت الایضاح و التقریر و علیه قوله تعالی اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. خب حالا بحث در احوال مسند الیه بود، یکی از احوال مسند الیه حذفش بود. می‌خواستیم ببینیم برای چه اغراضی مسند الیه حذف میشه. بحث حذفش تمام شد، حالا نوبت رسید به ذکر. اینجا میخواد بگه که بله، ببینیم متکلم مسند الیه را برای چه اغراضی ذکر میکند. البته در کلام اصل ذکر مسندون الیه هست نه هستش. مضافاً بر این که اصل ذکر است، گاهی اوقات یک غرض دیگری مضافاً بر اصل ذمیمه می شود و متکلم عمدتاً به خاطر اون غرض این مسندون الیه را ذکر میکنه که اگر حذف کند ولو برخلاف اصلی، ولی قرینه وجود دارد و مخاطب مسندون الیه را از قرینه میفهمد، ولی با حذف مسندون الیه اون غرض دیگر متکلم حاصل نمیشه. حصول اون غرض دیگر متوقف بر ذکر اینه. اگر مسندون الیه را ذکر کرد اون غرض هم حاصل میشه، ذکر نکرد حاصل نمیشه. حالا صحبت سر اون اغراضی است که متکلم مسندون الیه را ذکر می کند به خاطر حصول اون اغراض. البته این اغراضی که ما در اینجا میگیم، این اغراض شبیه مفعول له اند، یا در واقع مفعول له ذکر مسند الیه هم، مثلا در حسش هم همینجوری علل ذکر اینا بگیم اغراض. در مفعول له خواندید که مفعول له گاهی حصولیه گاهی تحصیلی. حصولی اونیست که اول مفعول له موجود میشه بعد فعل موجود میشه، مثل این که میگن قعدت عن الحرب جبنن، یعنی به جنگ نرفتن به خاطر ترس. اینجا اول ترس حاصل شده بعد سبب قعود این شده. اینجا قعدت عن الحرب جبنن، قعدت میشد فعل، جبنن میشد مفعول له. اول جبن حاصل شد، او علت شد که قعود حاصل شد. مفعول له در اینجا جلوتر از فعل. گاهی اوقات مفعول له مترتب بر فعل می شود، یعنی متکلم فعل را انجام می ده که اون مفعول له بعدن حاصل بشه، مثل این که میگی ضربت زیدن تعدیبا، زید را زدن به خاطر تعدیبش، یعنی خواستم اون را ادب کنه. اینجا اول زدن باید حاصل بشه بعد ادب او حاصل بشه. ضرب علت است، اون تعدیب معلول اونه. پس مفعول له گاهی حصولی است که قبل از فعل حاصل شده، او سبب انجام فعل می شود. گاهی اوقات تحصیلی است، اول فعل حاصل می شود، فعل سبب حصول او می شود در آینده. این اغراضی هم که ما در اینجا ذکر میکنیم، چه برای حذف مسند، چه برای ذکر اون، چه برای معرف آوردن اون، چه برای نکر آوردن اون، چه برای تقدیم اون، چه برای تأخیر اون، و چه برای احوال دیگرش، و همچنین در مسند، و همچنین در احوال متعلقات فعل، و همچنین در زمینه های دیگر، این اغراض بعضی ها قبل از انجام کار حاصل میشن و متکلم به خاطر حصول او این کار را انجام میده، مثلا حذف میکند یا ذکر میکند. گاهی اوقات نه، اول حذف میکند یا ذکر میکند تا او بعدن حاصل بشه. به همه اینها ما میگیم اغراض، ولو این که اغراض به تحصیلی ها درسته، ولی اغراض به حصولی ها از باب مسامحه است، چون غرض اون کاری است که مترتب بر فعل بشه. حصولی ها غرض نیستن، ولی تسامحاً به تمام علل ما میگیم اغراض، اعم از حصولی ها و تحصیلی ها. خب حالا در اینجا میگه بین که اما ذکر مسندون الیه، که اون را برای چه جهتی ذکر میکنی، میگه یک مرتبه مال این است که اصل در مسندون الیه ذکر مقتضی عدول از اصل ما نداریم. آخه هر چیزی که بر طبق اصل باشد در مقام ذکر کردن اگر ذکرش اصل باشد بایستی ذکرش بکنید، یعنی به مقتضای اصل. ولی گاهی اوقات مقابل اصل یک غرض دیگری پیدا میشه، او میگه تصف، اصل میگه ذکر بکن، یعنی اصل در کلام، در اجزای کلام ذکر، چه فعل باشد، چه فاعل باشد، چه مفعول باشد، چه حال باشد، چه چیزهای دیگر، اصل در همه اینا ذکر. گاهی اوقات یک مقتضی پیدا میشود، اقتضا میکند حذف این را، مثلا حذف مسند را، یا حذف مسند الیه را، یا حذف چیزهای دیگر. اینجا اگر چنانچه حذفش جائز باشد ولو برخلاف اصله، به خاطر اون غرض مانی ندارد که حذفش بکنه. ولی بی خودی دست از اصل برداشتن کار مطلوبی نیست. ولذا اون شاعر هم داره، شاعر یعنی ناظم، والاصل لا یعدل عنه ابدا، بی خودی هیچ وقت دست از اصل بر ندار، والاصل لا یعدل عنه ابدا، وعد لدائن، ولی اگر دائی پیدا شد برخلاف اصل چیزی را اقتضا کرد، اونجا دیگه از اصل عدول بکن، برخلاف اصل رفتار کن. والاصل لا یعدل عنه ابدا، وعد لدائن دون نقض حدثا. این دون نقض حدثا یعنی چه؟ یعنی اگر اصل آمده میگه این کار رو بکن، یک داعی دیگر آمده یعنی مقتضی دیگر آمده اقتضا میکند که برخلاف اصل رفتار بکن، اینجا یک اصل است و یک مقتضی دیگر، اینا خواستشون برخلاف همه، اینجا میتونی از اصل دست برداری اگر ذاتاً جائز باشی. مثلا فاعل اصل ذکرشه، نمیتوانی دست از اصل برداری فاعل رو حذف بکنی، فاعل فعل معلوم اصل ذکرشه، نمیتونی از اون اصل دست برداری. ولی بعضی از چیزا هست که اصل ذکرشه، میشود برخلاف اصل رفتار کرد با وجود قرینه، مثل مبتدا، مثل خبر، مثل مفعول، مثل خیلی از چیزایی دیگه. حالا اصل آمده میگه فلان کار رو انجام بده، یک داعی و یک مقتضی دیگر پیدا شده میگه برخلاف این اصل رفتار کن، میگه میشود به واسطه اون داعی دیگر و مقتضی دیگر دست از اصل برداری در صورتی که مخالف اصل ذاتاً جائز باشه. بعد میگه ولی اگر یک داعی دیگری غیر از اون دایی که برخلاف اصل خواستش، یک دایی دیگری پیدا شد، خواسته این دایی دیگر با خواسته اصل یکیه، اصل یک طرف، دو تا دایی اون طرف، یک دایی مقتضاش برخلاف اصل، یک دایی هم مقتضاش بر طبق اصله، اون دو تا دایی با هم دیگه دعوا میکنه، اون دو تا دایی با هم دیگه دعوا میکنه، تعارض میکنه. اینجا میگن ازا تعارضا تساقطا و رد الی اصل، این دو تا دایی را میذاریم کنار رو بر طبق اصل باز رفتار میکنیم. بر طبق دایی بر خلاف اصل میتوانی رفتار کنی، به شرط این که یک دایی مخالف اون دایی پیدا نشه. دون نقض حدثا، اینی مخالف، یعنی یک دایی دیگری ناقض اون یکی دایی پیدا نشه. خب حالا اینجا میگه گاهی اوقات متکلم مسند الیه را ذکر میکنه، مال این است که اصل ذکر مسند الیه هست و مقتضی عدول از این اصلا ما نداریم، مقتضی عدول از اصل نداشته باشیم، اینجا قاعدتا بایستی بر طبق اصل رفتار کنیم، اصل میگفت ذکر بکن، ما هم بایستی قاعدتا ذکر بکنیم.
خود اصل میتونه غلط باشه،
خودش نه دیگه، این خودش علت ذکر میشد دیگه، بله اون غرض به اون معنا معنی نداره. بله. در اینجا اون دو تا داعی، دو تا اون یک قرض داشت، این یک قرض، داعی ها مختلف بوده، این دو تا قرض، دو تا قرض دیگر، داعی ها همون قرض هاست دیگر. مانده به این که اون چیز دیگر. حالا شما در مقام سخن گفتن کلی میگرد، میگرد که اشتا مثلا مسندالی هست، هست در مسندالی هم ذکرش. شما دو تا قرض داری، یکی قرض مترتب بر ذکرشه، یک قرض دیگر مترتب بر حذفش. اینجا میگه اون قرضی که مترتب بر ذکرش اون مقدم بدار بر اون یکی قرض که مترتب بر حذفشه، چون که این قرض با اصل موافقه، یعنی که انه برای ذکرش دوتا مرجح داری، یک اصل یکی همین قرض، برای حذفش یک مرجح داری. مرجح کمتر باشد اینجا دیگه مرجح کنار گذاشته میشود، اونجایی که مرجح بیشتر باشد اون طرف گرفته میشود.
فقط
در
جای محتمل
میاد. بله دیگه، بله این
که
دیگه
تعدادیه که نه، مثلا اون قرضی که برای حرفه رو یافتونید قمیتر اون
اون دیگه باز بایستی سنجید. گاهی اوقات یک قرض مهم در مقابل دو تا میتونه بیسته، اون دیگه با ذوق خودش انسان بایستی اونا رو لحاظ بکنه و اگر قوت رو در اون یک طرف دید اون قهرن ترجیح بده، ولی اون دیگه جای خاص رو بایست. آخه نه، تو شما که حرف میزنید برای اینکه با این حرف خود مراد خود را میخوای بیان کنید، ولذا برای هر برای مراد یک الفاظی وضع شده دیگه، قاعدتاً مراد را با لفظ میخوای بیان کنید. خب در اینجا قاعدتاً باید لفظ بیاری تا طرف بفهمد، چون این الفاظ برای رساندن اون معانی وضع شده و تو هم میخوای اون معانی را برسانی، قهرن بایستی به واسطه این الفاظ برسانی. بعد گفتیم به این که بله اگر قرینه باشد با حذف لفظا فهمیده بشود، اینجا هم مختاری که حذف بکنی، و اگر ما باشیم و اصل معنا باشد و اصل وضع این الفاظ باشد، مناسب ذکر الفاظه، اصل یعنی راجح ذکرشه، مناسب ذکرشه. فلکون اون ذکر است، از اون طرف هم مقتضی حدول از اون است ما نداریم. این یک علت برای ذکر مسندون علیه. اول الاحتیاط، یا این که متکلم او را ذکر میکنه به احتیاطا، یعنی قرینه وجود داره بر مسندون علیه که اگر حذف بشود قرینه دلالت بر اون مسندون علیه محذوف بکنه، ولی متکلم احتیاط میکنه. احتیاط کردن متکلم هم ناشی از این، از یکی از این دو چیز، یا احتیاطش مال این است که قرینه ضعیفه، قرینه ضعیفه، مخاطب مخاطب عادی است، فهمش و شعورش متعارفه، ولی قرینه ضعیفه، ای بسا از این قرینه ضعیفه طرف مقابل منتقل به مسندون له نشود و مسندون له را از این نفهم. گاهی اینجوری، گاهی اوقات هم نه، در قرینه اشکالی وجود ندارد، فهم مخاطب پایینه، قرینه واضحه، ولی اون فهمش در اون حد و حدودی نیست که از این قرینه ولو واضحه بتوند مسندون علیه محذوف را بفهمه. پس احتیاط، علت احتیاط احد الامرین است، یا ضعف قرینه یا ضعف فهم سامه، هر کدام باشد شما در اینجا احتیاطاً بایستی مسندون علیه را ذکر بکنی، یا به خاطر احتیاط، به خاطر ضعف اعتماد متکلم بر قرینه. ضعف اعتمادش هم منشأش احد الامرین گفتیم، یا ضعف خود قرینه یا ضعف فهم سامه.
متکلم چرا قرینه بیاری که ضعیف باشه؟ قرینه بیاری در کلامش که متکلم مخاطب بفهمه.
اونجا که آخر میخواد نه، قرینه بعضی اوقات خود به خود موجوده. مثلا فرض کنید صحبتی از زید بود، بعد صحبتی از امر شد، بعد از صحبتی که راجع به امر شد متکلم میگه نعم العالم. فرض این است که زیدم عالمه، امرم عالمه، اول صحبتی از زید بود تمام شد، بعد صحبتی از عمر شد. متکلم گفت نعم العالم، ولی منظور متکلم این است که زیدون نعم العالم که اول صحبتی از او، نه عمر. حالا اینجا یه مرتبه میگه زیدون نعم العالم، سجاست، صحبتی از زید بود تمام شد، صحبتی از عمر بود تمام شد، متکلم گفت زیدون نعم العالم. زید مقتداست در اینجا و نعم العالم هم خبرش دیگه سر راست. ولی متکلم اگر پاشد این زید حذف بکنه، تنها بگه نعم العالم به منظورش زید باشد، و قرینه هم هست که مرادش زیده، ولی قرینه ضعیف. چرا؟ به خاطر اینکه تو که گفتی نعم العالم، مخاطب علم غیب ندارد که بداند که زید میگی، احتمال میدهد که زید بگی، احتمال میدهد امر بگی، یعنی محذوف ما زید باشد امر باشه، هر دو احتمال هست. ولی در اینجا یک قرینه خفیه وجود دارد که از اون میفهمیم منظور زید است که اول صحبتی از او بود، نه امری که بعدن صحبتی از او شد. این قرینه خفیه چه باشد؟ این زید علمش بالای بالاست، امرم عالم علمش پایین شد. از اون طرف این متکلمه که گفت نعم العالم، یه متکلمی نیست که سواد مثل امری را اصلا سواد حساب کنه، یعنی خودشم خیلی با سواده. خود این قائل نعم العالم آدم با سواده، همچه آدمی نسبت به امر هیچ وقت نمیگه نعم العالم، ولی اون که عالم هم هست اونا، ولی چون سوادش پایینه این گوینده نسبت به امر هیچ وقت نعم العالم نمیگه، ولی نسبت به زید چون همتراز خودش یا بالاتر از خودش هم هست نسبت به اون نعم العالم میگه. حالا در اینجا قرینه نسبتا خفیف، به خاطر اینکه اول صحبت که زید بعد صحبت که امر شد، بعد بگه نعم العالم و نظرش هم به زید باشه و مخاطبم بتوند بفهمد محذوف ما زید نه امر، به قرینه این که این عالم خودش خیلی با سواد است و سواد امر چندان سواد حساب نمی کنه و پس از این گفتن نظرش به زیده. اینا یه خورده خفیه، اینجا اون اهلش میتونن بفهمن که نظرش به زیده، ولی آدم های عادی و متعالف نمیتونن از این بفهمن که نظرش به زید است و کاری با امر نداره. حالا اینجا قرینه خودش موجوده، نه اینکه اینجا تضعیف میکند. خب قول تنبیه علی قباوت سامه، یا برای اینکه متکلم مسند الیه را ذکر میکنن، قرینه واضحه اگر حذف کند متکلم میفهمد از اون قرینه مسند الیه رو، ولی عمدن پا میشد حذف بکنه برای اینکه بگه این سامه من آدم نفهمیست، فهمش پایین است و قرینه مریضه سرش نمیشه و هر چیز رو باید صراحتا بگی تا بفهمه، با قرینه چیزی نمیشود به این فهمان. برای اینکه دیگران رو متنبه بسازد بر کم فهمی این سامه خودش، مسند الیه را با وجود قرینه پامیشد حذف میکنه. قرضش تنبیه بر قباوت سامه که دیگران بفهمن که این سامه آدم قوی. از فبر للاحتیاط دیگه، لکونهی فلکونهی الاس ولا مقتضیه یک علت، اول الاحتیاط چرا احتیاط میکند؟ لضعف تعویل علی القرینه، اول تنبیه اتفاس برون للاحتیاط حس ذکر میکند به خاطر اینکه طرف را متنبه بسازد بر ضعف فهم سامه. نه اون احتیاط خودش یک غرض ذکر بود، لتنبیه هم غرض ذکره، ضعف تعویل علت احتیاط بود. نه این نیست، نمیخواد احتیاط بکنه، میگه دیگران رو میخواد متنبه بسازد که این فهمش پایینه، این دیگه معنا نداره بگیم احتیاط میکنه. او زیادت الایضاح و تقریر، زیادی ایضاح میتوند علت باشد، تقریر مسبب، عطف سبب و عطف مسبب و سبب. یعنی متکلم مسند الیه را با وجود قرینه ذکر میکند برای اینکه میخواد او را خیلی توضیح بده که با این وسیله اون مسند الیه را در ذهن مخاطب خوب تثبیت و تقریر کند. یا به خاطر زیادتی ایضاح و تقریر، عطف تقریر بر زیادت الایضاح با واو صورت گرفت، نتیجه این است که هر دو اینا یک قرضن در واقع. قرضش زیادت ایضاح، اونم برای اینکه مطلب خوب در ذهن مخاطب رسوخ کند. و علیه قوله تعالی اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. بله اونم میشه باشه، ولی مناسب این است که زیادت الایضاح علت تقریر بشه. اولئک مبتدا بود، علی هدی من ربهم خبر برای اولئک بود، واو عاطفه اولئک دوم باز مبتدا است، هم میتونه ضمیر فاعل باشد. المفلحون خبر اولئک دوم، جمله عطف بر جمله بشه. شاهد سر این ذکر اولئک دوم، خداوند در اینجا میتونست اولئک دوم اصلا نیاره، بگه و هم المفلحون، حتی تقدیرم نگیره. بعضی از چیزا گفتیم حذف میکنی باید تقدیر بگیری، بعضی از چیزا رو اگر حذف بکنی باید تقدیر بگیری، بعضی از چیزا نخیر میتونی حذف بکنی در تقدیرم نگیری. حالا این اولائکه دوم را میتونست ذکر نکنه اصلا، در تقدیرم نگیره، اینجور بشه اولائکه علا خودن من رب بهم و هم المفلحون، اصلا اولائکه در عبارت نیارد، در تقدیرم نگیره، ولی آوردنش آورده. الان ما اولائکه دوم را مسند الیه داریم، ذکر اولائکه دوم برای نسرون اشخاص را اولائکه نشان میده هم. اولائکه اسم اشاره با یعنی معنا رو جلو و چشم طرف گذاشته و بهش هم نشان میده، میگه اینا ها، اینا که میبینی. اولائکه دوم رو آورده تو اون اشخاص رو باز دوباره نشان بده که اینا رو میگه ما اشتباه نکنی، برای زیادتی ایضاح و برای تقریر خود این مسند الیه در ذهن مخاطب، که خوب این مسند الیه ها را مشخصا بداند و بشناسد و عوضی نگیره. و اولئک هم المفلحون. او اظهار تعظیمه لکون اسمه مما یدل علی التعظیم، نحو امیر المؤمنین حاضر. میگه یک مرتبه متکلم مسند الیه را ذکر میکند برای اینکه میخواد اظهار تعظیم کرده باشد به او، یعنی به او عظمت قائل بشه، به این خاطر او را ذکر میکنه. و الا قرینه موجود است، اگر حذف بکند در تقدیرم باشد مخاطب از قرینه میفهمه. مثلا طرف پرسید فلانی کجاست، اونم امیر المؤمنین میتونست بگه حاضر آوردنه، و فی جواب کیف زیدون گفتیم قول در نفت دیگه، ذکر زید لازم نبود. اینجا هم از سؤال او طرف می فهمد که حاضر یعنی امیر المؤمنین، ولی متکلم عمدن این کلمه امیر المؤمنین را ذکر میکنه تا به اون عظمت قائل شده باشد، تعظیم کرده باشد، او را بزرگ شمرده باشد.
شما این مطلب
هم
این عبارتی که مقابله این بود میتونم جایی بگم، مثلا خوبه حاضر در چگونگی انتخاب مصنعی لحیه که اینجا بحث داریم، نه اینکه در حس یا ذکر بشه. اگه اونجا بود حاضر که نمیگفت برای اون طرف، گفت مثلا هوا حاضر. حالا چرا گفته امیر المؤمنین حاضر؟ اینجا این بحث رو میکنه بگر
نه
در
حس اشکال نداره، نه اینجا میتونست یعنی حس بکنه،
نمیگفت حاضر
یعنی فرزن برای اونم درست باشه، فرزنش برای این یکی هم درست. اون دفعه جواب کیف زیدون دنفون میگن دیگه، نمیگن هوا دنفون، دنفون میگن، میگن مسند الیه حذف شده. حالا مسند الیه رو هوا بگیری یا هر چه بگیری، اینجا آورده ذکر کرده با لفظ امیر المؤمنین برای اینکه میخواد به این امیرالمومنین تعظیم کرده باشه.
راست میگم این مورد اولان
تناهدم
به
بحث
به
هم
این میشه حسرم ازش
فهمید و اولایی که هم مفهوم حسرش از زمیر فس یک از الفلام المفلحون دو از اولایی که دیگه نه. ذکر میکنید بله
این چیز ما از
خدا بفهمید که باید ذکر بکنید مانده با متکلم دیگه یعنی متکلم بله خودش میشینه و فکر میکنه که این کار را بکنیم اون کار را بکنیم برای فلان غرض فلان غرض اون اون کنیم شما این مخاطب هم میخوای غرض اون را بفهمید باید سیاد قرائن بفهمید از قرینه مثلا اینجا امیر المؤمنین معلوم میشد که این عنوان را به عنوان تعظیم و اینا نوعا استعمال میکنن بالخصوص در اینجایی که جائز بود هست. یعنی از قرائن معلوم میشه و عمدتا هم قرائن حالیه میشه در این جور جاها نه قرینه لفظیه تا اینکه بگیم کدام
قرینه حالیه یک بار اینا میسونیم ما باید تست کنیم بر اساس مثلا قبلا
خب
یک بار هم همین معیار میگه شما بیان تعظیم به خاطر تعظیم ذکر بکن
آره
ما این دو تا معیار موندی براش کار کنیم
نه از کردم اینه باید سیاست کرد مثلا در مقام ذکره در مقام ذکره شما در اینجا میبینید که این امیرالمومنین چند تا اسم اسمش دیده لقبش امیرالمومنینه چیزهای دیگه فوق هم میتونست بیارد چیزهای مختلف از اون طرف هم میتونستم مثلا حذف بکنه میتونستم حذف بکنه قرینه موجوده همه اینا را یکی یکی رد کرد آمد چسبید به این لقب امیرالمومنین اینجا ذوق میگه که این را به قصد تعظیم گفته یعنی بایستی ذوق خودش کار بیفته علل ذکر را بررسی بکنه تو اونا کدامونه در بیارد علی قانونی کلی نمیشه اونجور یعنی این را کلن بایستی به دست ذوق داد و او اغراض را در بیاره اونم از قرائن میفهمد نه اینکه خود به خود بفهمد و اهانتهی یک مرتبه متکلم مسندان الیه را ذکر میکند برای اینکه با ذکر مسندان الیه به اون مسندان الیه اهانت کرده باشه لکون اسمهی مما یدل علی الاهانه چون که اون اسمی که برای مسندان الیه هست اون دلالت بر اهانت میکنه یعنی اسم زشتیه اسم بدیه مثل این که مثلا میپرسد زید کجاست میتونه بگه حاضرون ولی میگه السارق اللعیم حاضر اسم که میگیم لازم نیست که اسم علمیش باشه هم یعنی لفظی که دل برونه چه ضمیر باشه چه اسم اشاره باشه چه صفت باشه فرق نمیکنه دیگه شما در این از سارق و لعیم از سارق مبتداست اللعیم صفت از سارق حاضرون خبر از سارق مسندون الیه مبتداست ذکر شده متکلم این را به قصد این که به اون اهانت بکند ذکر کرد و لون میپرسد زید کجاست میگه حاضرون دیگه گفتن نمیخواد عمدن از سارق را ذکر کرد تا این که به او اهانت بکنه چون این لفظی است دلالت بر اهانت از سارق و لعیم یعنی اون دزد پس فطرت حاضر است دیگه فوش روی فوش دیگه دوبل است خب اگر ذکر نمی کرد اهانت حاصل نشده بود اگر می گفت حاضرون اهانت نکرده بود
نه
اشکال نداره نه اشکال نداره این میخواست به او اهانت کنه لذا گفت از سارق اللعیم حاضر میتونست از سارق اللعیم را نیاره یعنی نیاره اگر نمی آورد اهانت حاصل نمی شد با آوردنش اهانت بود کرد دیگه ما هم همینه میخواییم بگیم ذکر کرده با ذکر اهانت کرده به طرف ذکر این لفظ ها اینی که مسندون لعلان قرار گرفته ولی اسمش می بود زیدون حاضر ممکن بود اونجور بگد اهانت نبود می گردد اون اسمایی که بعده اون انتخاب میکنه با اون مسندون الیه را ذکر میکنه
ذکر
خالی نه دیگه ذکر لفظ خاص دیگه اونجا قبلا چطور بود که اونجا گفت که لکون اسمهی مما یدل علی التعظیم اینجا هم لکون اسمهی یدل علی الاهانه این شرطشه بعد
همین باشه که باید میکنه
بله
فقط به خاطر تعظیم یا تحقیر بگیر
مانی نداره اشکال نداره او تبرک به ذکره، یا اینکه متکلم مسند الیه را ذکر میکند برای اینکه میخواد به اسم او تبرک بجوید. مثل النبی صلی الله علیه و آله و سلم قائل هذا القول. کسی میپرسد حضرت چه فرموده یا شما جواب بدی قائل هذا القول، حضرت چه فرموده بگی قائل هذا القول، اسمش نبری ولی عمدن اسمش را میبری برای اینکه با ذکر اسم حضرت تبرک شسته باشی، یعنی در واقع ذکر او برکت باشه. النبی قائل هذا القول، النبی مبتدا میشه، قائل هم خبر بشه، مضاف، هذا مضاف الیه، القول هم که خب حالا یا بعضی صفت میگیرن برای هازا، بعضی ها عطف بیان میگیرن، بعضی ها بدل میگیرن، هر کدام حالا شما بگیرید، اینجا ذکر مسند الحسن و مسند الیه جائز بود با بود قرینه، ذکرش به قصد تبرک شستن. خب تمام شد. او استلزازهی مثل الحبیب و حاضر، یا اینکه متکلم از ذکر مسند الیه لذت میبره، او را لذیذ میداند و لذت میبرد ازش، مثل اینکه میگه من چیز زید کجا، اینم میگه الحبیب و حاضر، با گفتن کلمه حبیب لذت میبره. الحبیب بس فانه اینکه اسم خاصه کسی زید کجاست، این به جای اینکه بگه حاضران میگه الحبیب حاضر، به خاطر اینکه از کلمه حبیب و اطلاقش بر زید لذت میبره. اونم اگر باشه با اشکال نداره، از اسم علمی شخصا بلیزا میگن زلیخا اسم همه چیز را یوسف گذاشته، به خاطر اینکه از این کلمه خوشش میامد، در یوسف، دیوار یوسف، زمین یوسف، آسمان یوسف، پنجه یوسف، هر چی دیگه یوسف یوسف، از اون کلمه خوشش میاد. یا اون نجد، اون شاعر که از کلمه نجد خیلی خوشش میاد تکرار میکند در اون شعرش.
این مثال النبی و قائل هذا القول، این مهم مثالش بیاد کجا قابل تصور چجوری، این مثال خاص بگیم.
بله اینجا مثلا بگه حضرت چی کاره است، بگه قائل و این قول، یک گفتار بسیار جالبی فرموده ارزش من، بگه ایشون چطور آدمی، میگه قائل و حاضر قول، کسی که همش کلامی گفته و اونم پی به عظمت اون مثلا ببره. او بست الکلام حیث الاسقاء مطلوب ای فی مقام یکون و اسقاء السامعه مطلوبا للمتکلم لعدمته و شرفه و لهادا یطال الکلام مع الاحباء و علیه نحو قوله تعالی حکایتا عن موسی علیه السلام هی عصای اتوکأ علیها تا آخر. دیگر یک مرتبه متکلم مسند الیه را ذکر میکند برای اینکه کلام خود را بس بده، توسعه بده، یعنی طول بده، برای اینکه کلامش طولانی باشد و مفصل باشد، به این خاطر مسند الیه را ذکر میکنه. البته ذاتن بسط نمیتوند غرض اصلی باشه. چرا میخواد بسط بده؟ علت اصلی چیزی دیگر و اون این است متکلم دلش میخواد که این مخاطبش زیاد به حرف این گوش بده و زیاد با او صحبت کنه. متکلم متکلمی است که دلش میخواد با این مخاطب زیاد صحبت کنه و لذا مسند الیه را میتونست حذف بکنه، ذکرش میکنه برای اینکه کلامش طولانی بشه. یه چیزای دیگر هم هی میاره زمینه میکنه که بلکه کلامش طولانی بشه، هر شروع بیشتر به حرف این گوش بده، این بیشتر لذت میکند، بیشتر کیف میبره. به این خاطر تا میتونه میخواد کلامش طولانی بکنه. یکی از اسباب طولانی کردن کلامم ذکر مسند الیه هست دیگه. مثال میزند با آیه شریفه، خداوند از حضرت موسی پرسید که و ما تلک بیمینک یا موسی، اینی که دستت چیه؟ و ما تلک بیمینک یا موسی، تلک برای بعید است یا غریبه؟ بعید. حالا به چه حساب؟ عصا در دست موسی دیگه از این نزدیکتر که نمیشه با تلک بیاره. حالا نکتش روش فکر بکنید بگید مال چیه؟ اینی که در دستت چیه؟ حضرت موسی جوابش یک کلمه بیشتر نبود، عصای دیگه لازم نیست بیار، عصای تمام شد. ولی مسند الیه را که هیه باشد اضافه کرد، هیه عصای، باز ول نکرد، هیه عصای اتوکل علیها. یه چیزای دیگه هم بود که آدم رحم شد. هیه عصای اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. اونا رم زمینه کرد. یک عصایه گفتن کافی بود. هیه که مسند الیه آورد، پشت سر عصایه هم چند تا جمله از بنا، برای اینکه دلش میخواد که این حرف بزند و خدا هم حرفش بشنوه. غرض اصلی اینه. من ازا میگن یه وقتی مقدس اردبیلی در خواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت موسی علیه السلام را در خواب دید که با هم کنه با هم هستن نشستن یا هرچی. حضرت موسی میگه از حضرت رسول پرسید که ایشون کی هستن. حضرت به حضرت موسی فرمود که از خودش بپرسید اینجا حاضر، از من چرا میپرسید؟ مثلا خودش حاضر است بپرسید کی هست. گفت شما کی باشید؟ حاصلش مثلا کی هستی؟ گفت اسمم احمد، پدرم مثلا محمد، در فلان شهر، در فلان کوچه، فلان در خانه من همینجوری گفت گفت. حضرت موسی اعتراض کرد که من فقط پرسیدم کی هستی، اسمت چیه؟ مثلا این طول و تفصیل مانه چی؟ اونم گفت خدا ما از تو پرسید و ما تلک بیمینه که یا موسی، اون طول تفصیل تو برای چه؟ هر جوابی که شما اونجا بدید، یعنی ما هم همون جواب را بیم در اینجا به شما میدیم. میگن حضرت موسی هم برگشت به حضرت عرض کرد که راست فرموده ای که علمای امت من مثل انبیاء بنی اسرائیلن. خب البته این روایت سه جور نقل شده، علما و امتی انبیاء و بنی اسرائیل، از باب تشبیه بلیغ. علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، تشبیه مرسل. علماء و امتی افضلو من انبیاء بنی اسرائیل. یک نسخه، یک روایت هم، یک نقل هم، یعنی افضلیت. اصل مصادر این روایت مثل این که از اهل سنت اونها نقل کردن، جاشم خواستید مصابیح الانوار جزء یک، اون چاپی که بنده دارم شاید بازارم همون باشه، صفحه 434. خب تمام شد. اتناب
نمیشه؟
بله
اتناب نمیشه.
کدامش اتناب باشه؟ چش بازاره اتناب باشه، بعض جاها اتناب مطلوب. یا قرض از ذکر مسند الیه بست کلام و توسعه دادن کلام است. این البته در جایی است که گوش دادن مخاطب به حرف متکلم مطلوب باشد برای متکلم، یعنی در مقامی است که می باشد گوش دادن سامع مطلوب برای متکلم. لعدمته و شرفه. به چه حساب متکلم خیلی دلش میخواد که مخاطب به حرفش گوش بده؟ میگه لعظمت اون مخاطب و شرف او. جا چون دارای عظمت و شرف و بزرگی است، به این خاطر اینم دلش میخواد حرف بزنه و نه گوش بدهد به حرف. بعد میگه و به همین خاطر است که طول داده میشود کلام با دوستان، بعضی ها با دوستان خودشان حرف میزنن دیگه سیر نمیشن، دو ساعت سه ساعت حرف میزنن سیر نمیشن، با اون یکی که بعدش میاد 5 دقیقه صحبت نکردن مثل این که دیگه تمام اعضا و اینا ترمز میکند و نمیخواد اصلا حرف بزن. و مبتنی بر همین است مانند قوله تعالی حکایتن از موسی علیه السلام هیه عصای در جواب ما تلک بیمینک یا موسی، حضرت موسی جواب داد هیه عصای اتوکع علیها و اخش بها علی غنمی و لی فیها معارب و اخرى. گاهی اوقات متکلم چون به مخاطب علاقه دارد، اونم طبعا به این علاقه دارد، اینجا موافق میل او هم در میاد، دو تا دوست با هم دیگر حرف میزنن هیچ کدام سیر نمیشه، اینجور نیست که برخلاف مقتضای حال مخاطب باشه، یعنی ضربه به اون نمیزن. حال که قبلا گفتیم گاهی در متکلمه، گاهی در مخاطبه، گاهی در هر دو، اینجوری. حالا در اینجا حال در متکلم است و ضربه ای هم به مخاطب نمیزنه، اشکال نداره، به خاطر خودش این کار کرده.
شاید مثلا الان
اینجا بله هیه ادامه‌ش هم برای اینکه هی این دلش میخواد خیلی صحبت کنه.
شاید مثلا اینجا نیست،
شاید مثال ذکر مسند له نیست، ولی شاید مثال برای اعتناق میشه، هم ذکر هیه هم اون یکی. هر چی یک کلمه هم باز غنیمته، مثلا میخواد طولانی بشه، یک حرف هم غنیمت. خب وقت یکون الذکر للتحویل او التعجب او الاشهاد فی قضیت او التسجیل علی السامع حتی لا یکون له سبیلون الی الانکار. مصنف چند تا از باب نمونه از اغراض ذکر کرد، شاره هم یک چند تا میخواد اضافه بکنه، ولی خب باز علل ذکر مسند الیه و اغراض با اینها تمام نمیشه. حالا شاره میگه گاهی اوقات میباشد ذکر مسند الیه برای تحویل و ترساندن طرف مقابل، مخاطب را میخواد بترساند از مسند الیه، به این خاطر اون را ذکر میکنه. مثلا فرض کنید یک کسی پول امانت پیشش گذاشته بوده و طرف نمیده، بعدم این رفته به امیرالمومنین شکایت کرد و اونم دستور داد که گفت برو به فلانی بگو که پولت بده، یعنی بهش گفته بود میرم به اون شکایت طرف مقابل. حالا رفت اونم دستور داد برو بگیر و اینم آمده و میگد امیرالمؤمنین اینجور فرمود. حالا میتونست بگه اینجور فرمود چون قبلا گفته بود میرم بهش میگم، رفت و برگشت، دیگه لازم نیست اینجا اسم امیرالمؤمنین را بگه، میگه رفتم و فرمود این کار را بکن، ولی عمدن امیرالمؤمنین را ذکر میکنه برای اینکه این طرفی که پولش نمیده بفهمد که کسی که دستور داده امیر مؤمنینه، قدرت در دستشه، اگر مخالفت کند به حسابش میرسه. ذکر امیر المؤمنین بیشتر او را به وحشت میاندازد، به این خاطر این را ذکر میکنه. ذکرم نکرده بود از قرینه معلوم بود که چه کسی گفته که برو این حرف به فلانی بدن، تحویل ترساندن مخاطب. او تعجب، گاهی اوقات ذکر مسند الیه به خاطر تعجبه. حالا زید اصلا حالا درس مرس نمیخوان، هر چی میگفتن کتک زدن، از مرسه بیرونش کردن، شهریه شقرد کردن، فایده نکرد. مدتی رد شد و حالا دیگه علت چی شده؟ پا شده با کمال جدیت مشغول درس خوندن شده. همه تعجب میکنه، با تلفن قوم خیشش میپرسن زید چی کار میکنه؟ میگه زید درس میخواد. زید میگه یعنی چون تعجب میکنی از درس خوندن زید. اون میپرسه زید چی کار میکنه؟ بگو درس میخونه. لازم نیست زید بگی، ولی چون تعجب میکنی از درس خواندن زید، ولذا به این جهت کلمه زید به زبان جاری میکنی. اون میگه زید چی کار میکنه؟ میگه زید درس میخونه. مناسب با مقام تعجبی این است که اسم این مسند الیه در اینجا برده بشه، ولو این که میتوانستی حذف بکنی و مخاطبم از قرینه میفهمی، چون که خودش سؤال راجع به زید کرده. اول تعجب، اول اشهاد فی قضیت. اشهاد مصدر باب افعال به معنای فاعلی باشد، شاهد قرار دادن. به معنای مفعولی باشد، شاهد قرار داده شدن. اینجا هم مناسب این است که به معنای مفعولی بشه، یعنی متکلم مسند الیه را ذکر میکنه به خاطر اینکه او شاهد قرار داده شده در رابطه با این مسند الیه و میخواد شهادت بده. در مقام شهادت دادنم اسم مسند الیه را صراحتا ذکر میکنه، میگه زیدون این صادق زیدون هازا اقر به ان علیه کذا. این زید اقرار کرد به این که 10,000,000 تومان به امر بدهکاره. مثلا اشهاد یعنی در مقام شاهد قرار داده شدن، که در واقع اون شاهد اسم مشهود علیه را در اینجا ذکر میکنه. میتونست در اینجا بگه هازا اقر به ان علیه کذا، هازا بیاره. اونجا البته زید رو دیگه در تقدیرم نمیگرفت. هازا بشه مبتدا، اقر زبان علیه کذا خبرش بشه. ولی ای بسا زید فردا این کار بکنه، میگه هازا گفت، من نمیگفت. اینجا میگه هازا مبتدا مسندانه، هازا نه زیدون مبتدا مسندانه، هازا به عنوان هازا برای زید چه بشه در اینجا بدلش مثلا حال شما زید هازا اقرز به ان علیه کذا. اینجا زید مسندون الیه هست و مبتدا، چون اون شاهد شده بر این که بر علیه زید شهادت بده، قهرن بایستی اسم زید را صراحتن بگه که فردا زید نتوند این کار بکنه. بگین خاطر لفظ زید در اینجا ذکر میکنه، زیدون هازا اقرز به ان علیه کذا، یا در مقام شاهد قرار داده شدن متکلم اسم مسند الیه را ذکر میکنه با اینکه میتوانه حذف بکنه. او تسجیل علی السامع، تسجیل علی السامع یعنی حاکم میخواهد بر علیه سامع حکم بکند و اون را تثبیت کند و اون حکم بنویسه. خب حکم کرده و این حرفا، میپرسن که بله قاضی دستو حکمشه بنویسد تا ما راجع به زید چه حکمی کرده قاضی بنویسد. اینجا نامه آمد، سؤالی در رابطه با حکم زید، نامه آمده به دست قاضی رسید، قاضی هم در اینجا میخواد جواب را زیر همون سؤال بنویسد. اگر بگه حکم تو علیه به فلان که مثلا 10 سال زندان باشد یا فلان مقدار بده، حکم تو علیه در اینجا ای بسا، چون زید قبلا در سؤال آمده حکم تو علیه قرینه هست که به زید برمیگرد، ولی اگر چنانچه اسم زید ذکر نکنه ای بسا زید انکار بکنه، بلزا در اینجا میگه می نویسد پای اون سوال زیدون حکم تو علیه به ان علیه کسو. حالا پدر اسم پدر رو زیدم ذکر میکنه، اسم فامیلش هم ذکر میکنه تا اینکه مشخص بشه جای این کار نباشه. زید حکم زیدون حکم تو علیه به ان علیه کسو. حالا میتونست بگه حکم تو علیه به ان علیه کسو با قرینه ها به زید برگرد، ولی ترسید که وقتی اون انکار بکنه و به این خاطر کلمه زید را به عنوان مبتدا و مسند الیه ذکر کرد، یا برای اینکه ذکر میکند او را به خاطر تسجیل حکم بر سامه، یعنی نوشتن حکم بر علیه سامه که فردا سامه نتونه انکار بکنه، تا اینکه نبوده باشد برای اون سامه راهی به سوی انکار. بله
اشهاد
شاهد، شاهد در مقام شهادت دادن اسم اون زید ذکر بکنه است دیگه، میگه زیدون هازا اقرر به ان علیه کذا، این زید اقرار کرد. اگر میگفت هازا اقرر فردا زید میگفت که اسم ملوه که نبرد این شاهد که از دیگر زن یقه قاضی را میگرد، میگفت نه خیلی که اسم مرا بود، ولی شاهد میگه زیدون حاضا، این زیدی که جلو چشمه اینه میگن، فردا زید دیگه نمیتونه این کار بکنه چون خودش هم اونجا بود دیگه. زید زیدان
هست
اشکال ندارد، ولی ما الان که زید را ذکر کردیم الان زید مبتداست و مسندون لیه، میگیم این زیدی که الان مبتداست به چه منظور ذکر شده؟ به این منظور ما در اینجا عرض کردیم شما در این ترکیب این جمله را چه میخواید بکنید؟ زیدون هازا اقرر به ان علیه کذا، زید مبتداست، هازا بدل از اون، اقرر به ان علیه کذا خبر اون. اینجا میخواییم بگیم که این زید چیه که در اینجا ذکر شده؟ مسندون لیه. برای چه جهت ذکر شده؟ برای اینکه فردا زید منکر نشه. هم در مقام حکم کردن ممکن بود اگر اسمش نیاری منکر بشه، هم در مقام شهادت بگه شاهد بر علیه من شهادت نمیداد مالی که هستی که بود، هم قاضی بایست که اسم زید ذکر بکنه، هم یعنی قاضی به این منظور ذکر میکنه. قاضی در اینجا مسندان له را به این منظور ذکر کرد که فردا زید نتونه منکر بشه. شاهدم اسم زید را در اینجا به عنوان مبتدا خود شاهد آوردن، به شاهد بگیم بله چرا اسم زید رو در این کلام ذکر کردی؟ میگه برای اینکه فردا زید نتونه این کار بکنه. حالا در اینجا میشه واسه گفت زید مسند الیه ذکر شده به این منظور، ما بیشتر از این چیز نداریم. تو مثالتون
مناقشه
چه مناقشه؟
حالا شما وقتی زید هست میگید به عنوان مسند الیه، باز خودتون
حاضر مقتدا میگید، یعنی مسند الیه معنی نداره، ما برای ذکرش علت آورد ذکرش. شما میتوانید زید را نیاری، مثل اولایکه در اونجا گفتیم اولایکه دوم مبتدا بود میشد نیاری در تقدیرم ندیری، ولی ذکر کردی به این قرار. اینجا هم زید مبتداست، حذفم بکنی میتوانی اصلا زید را در تقدیر نگیری، حاضر کفایت بکنه، ولی اگر زید را ذکر نکنی طرف ممکنه انکار بکنه. برای اینکه نتونه این کار بکنه شما زید ذکر کردی، الان از شما میپرسن زید در ترکیب چیه؟ مسندون لیه. برای چه منظور ذکر شده؟ برای اینکه در مقام شهادت دادن بود و مناسب بود که ذکر بکنه که مبادا او فردا این کار بکنه.
اگر زید ذکر نمیشد صدق میکرد بگید در کلامتون مسندون
لیه؟ هست نخیر صدق نمیشد. شما هم عرض کردم در مقام هست تقدیر همیشه لازم نیست، شما ذکر، شما اینجا میگیم که مسندون الیهی در کلام ذکر شده، اینجا ذکر مسندون الیه هست یا نیست؟ هست. ذکر شده یا نشده؟ شده. در چه مقامی ذکر شده؟ در مقام شهادت دادن. این چه ایرادی داره؟ اون وقت شما به اون طرفش بچسب، اگر هست میکردی اونجا چی بود؟ کاری به اون طرفش نداریم ما در اینجا.
اگه
ذکر
شده هم برای من میتونی مثال مستقیقی هست کنید؟
بله.
اگه مثال مستقیقی هست کنید
چیو؟ همین
مثال زیدان
خب هست بکن. اگر تنها بگی هازا اقرر به ان علیه کذا، اینجا هازا مسند الیه دیگه، زید در تقدیر هم لازم نیست بگیری، خود هازا مقتضاست. ما نگفتیم صحبت در حذف نیست، شما میگی که زید نیار دیگه، حذف نکن یعنی زید نیار. من میتوانم در اینجا بگیم من شاهد زیدون هازا اقرب ان علیه کذا، میتونم من بگم هازا اقرب ان علیه کذا، در صورت صحیح ما نمیخوایم بگیم حذف شده، حذف نشده، منتها اینجور گفتن ترس این رو دارد که فردا زید انکار بکنه، ولذا من زید اضافه میکنم، زید اضافه میکنم به کلام که طرف نتونه انکار بکنه. حالا که اضافه کردم در اینجا زید شده مسند الیه، اون وقت صحبت در این است که من متکلم به چه منظوری مسند الیه را ذکر کردم، میگم در مقام شهادت دادن بودم برای اینکه زید نتونه فردا انکار بکنه ذکرش کردم. اصل صحبت در اینجا روی ذکر آمده، کاری با حذف نداریم که بله
ذکر هست از مفاهیم
متضاد قبوله نه حذفی لازم نیست باشه، نه در اینجا حذفی لازم نیست، حذف که کردی لازم نیست که بگیم مقابلش ذکر، نه خیر، گاهی اوقات میتوانی اصلا نیاوری، یعنی میتونی بیاری میتونی نیاری دیگه، این صحبت در اینه، حاضای این زیدی که در اینجا هست میتونستی نیاری میتونستی بیاری، حذفم که میگیم نیاوردن. حالا در صورت نیاوردن بعضی اوقات کلام ناقصه باید در تقدیر بگیریم، بعضی اوقات کلام ناقص نیست در تقدیرم ما نمیگیم، ولی عنوان ذکر مسند الیه بر این صادقه، ذکر المسند الیه که زید باشه، چون که متکلم در مقام شهادت دادنه و مناسب در مقام شهادت دادن ذکر و تصویر. خب مثل این که وقت تمام، ما دلم میخواست یه خورده بیشتر بخوانیم، مثل الله علی محمد و آله الطاهرین.
قرینه که اونجا میگه اون قرینه که مجازش بودن که همه مانه باشه هم مانه یه نباشه، اونجا هم همچه شرط هست؟
نه
قرینه هست؟
اینجا قرینه معینه دیگه،
هم معینه
تو باش خلاص تو
بله دوشنبه
ها؟ بسه دوشنبه شب آخر درسه،
هر دو شب که انشاءالله اگر زنده ماندیم هست شب از فردا شب
دوشنبه که شب میشه
دوشنبه شب اونم شاید باشه دیگه سه شنبه تعطیل باشه. اتفاق گوش دادن بله فهمش پایین باشه مقابل زکار بله. اون وقت دیگه روز چین اعلان میکنیم یک ساعت بعد از نماز بگیم
از چندون رو ساعت
قبلش در کلاسای دیگه
هست از چندون
بله
از چندون اون وقت از چندون پس میریم
اون وقت مثل این که میگن فردای
چهارده این
روز جمعه 13 در سای حوزه چون اون وقت شروع میشه و الا رفاقا اگر بیان همه
در سای حوزه یه همه
آقا خیلی ها دیر میان حتی این مدرسه هم بیشترشان نمیان کتکم بالای سرشان هست نمیان تا چه بلاسه این آزاد ها
خدا
یه مبتدا است و یه خبر
از این ها تکی
ذکر شده اینجا میگیم دیگه میتونه سیه رو نیاره
نه میدونم یکی از بچه ها گفت مثال باید زید مسئله
میشه
نه یه مثال دیگه بود
نه میگه اون یکی ها چی اتوکه ها چی اوناش میگیم برای ذکر مسئله
استاد زبر از اتناب مومن نیست دیگه حالا اون اتنابیش ملالت ها باشه برای اسلام
نه دیگه ملالت که نیست
گوش دادم
تو موزه یه حس و غا بود اول بحث میکنی نگه بعد تخصوی انحضاف گرفته تقدیر شد
آره انحضاف یعنی او حس شده یعنی ترک شده نه اینکه این آورده و اون رو انداخته
آخه منظور مصدر رو میگن اتفاق بر اسم فاعل و مفعول میکنن حالا مصدر رو بگن مصدر نظر کنن مثلا اراده کنن یه کمی بعید نیست چون حس و غا یا حاضر یا محذوف اراده میتونه بشه منتها دیگه خود مصدرش
مصدر اضافه مفعول میشه
از من داره دیگه یه راضی
بشه حس شدن یا حس کردن
محذوف میگفت محذوف
محذوف هم حذف دیگه، تو حذف بکنی اونم محذوف باشه.
نه
اینجا میخواد بگه متکلم یحذف و مفعول به را دیگه.
بس نه آخه اینجا گفته حذف،
نه اینکه خودش حذف کرده، نه حذف کردن دیگه، متکلم کار متکلم هست، نه اینکه کار
اینجا حذف به معنای چه؟ به معنای محذوف
حذف کردن، نه حذف کردن متکلم،
یعنی از لغتی چی باید بگیم؟
حاضر نه معنای فاعل،